أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، بحث ما در اعتبار نظرات کارشناسی و آزمایشگاهی مبتنی بر مقدمات حسیه بود که بنا شد مقتضای قاعده علاوه بر اعتبار بیانه که قدر متیقن از اعتبار خبره، که اگر دو نفر یا به تعبیری دو آزمایشگاهی شهادت حسیه به امری از امور مبتنی بر آزمایش هایی که انجام میگیره داشته باشند، شهادت اونها معتبره به ادله اعتبار بینه. منتها بحث منتهی شد به این که اختصاص نداشته باشه حجیت به موارد تعدد شاهد و اکتفای به شهادت واحده و اخبار یک آزمایشگاه از مضمونی که فرض شد. یعنی اگر یک آزمایشگاه بر اساس آزمایش مثل خون یا امثال اون از اموری که مبتنی بر عکس برداری و مانند اون از امور مبنی بر حس شهادت بده، اطلاق ادله حجیت بینه که مورد رو قطعا شامله اگر تعدد بود. منتها آیا یک شهادت مسموعه یا نه، عرض ما این بود که مقتضای قاعده اینه که خبر واحد هم حجت باشه و شهادت واحده یک آزمایشگاه مسموع باشه. و گفتیم ادله اعتبار خبر عدل و ثقه واحد قصوری از مثل این موارد درش نیست، به تفصیلی که گذشت. بعد بحث منتهی شد به بیان مانع و اون چه ممکن بود به عنوان مانع بر اعتبار خبر واحد نسبت به شهادت خبر به امر مبتنی بر حس بخواد قرار بگیره، و در حقیقت ردع از حجیت خبر واحد که در بنای عقلا هست به حساب بیاد. در این مجال ادله بینه رو مطرح کردیم و اونچه درش آمده از حجیت شهادت متعدد، بر اساس این که شهادت متعدد اگر معتبر باشه از باب دفع لغویت باید شهادت واحده و خبر واحد حجت نباشه. و ما این بخش رو هم پاسخ دادیم و گفتیم اون چه از اعتبار شهادت متعدد برمیاد از باب دفع لغویت نتیجهش اینه که تعدد شهادت در حجیت دخالت داره، اما فل جمله و نبل جمله، ولذا گفتیم میتونه در کنار حجیت شهادت متعدد، شهادت واحده مسموع باشه، با تفاوتی که مثلا شهادت متعدد در موردی و شهادت واحد در موردی دیگر، مثل جایی که به ذم یمین بخواد حجت باشه. ولی باز گفتیم شهادت واحده حتی بدون ذم یمین هم میتونه معتبر باشه و ادله اعتبار تعدد شهادت با اون منافاتی نداره، چرا که اون چه درش آمده اعتبار شهادت متعدد در مقام بیان اعتبار تعدد شهادت علل اطلاق نیست، بلکه نهایت چیزی که هست از باب دفع لغویت میخواد شهادت متعدد معتبر باشه، نه از باب اشتراط تعدد علل اطلاق. و برای دفع لغویت همین بس که در برخی از موارد شهادت متعدد اصلا شهادت واحد مسموع نیست، چرا که مثلا مورد از مواردیه که مورد قضاییه، یا مواردی دیگری که شهادت واحد مسموع نیست. اون چه در مورد آیه آمده از اعتبار تعدد شاهد به خاطر اینه که با این محکم کاری هیچ وقت قضیه زمین نمیمونه و در هیچ فرضی از فروض اون حق غیر قابل اثبات نخواهد بود. و اما اینکه بخواد شهادت واحد هیچ جا مسموع نباشه، این مبتنی بر اینه که دلیل اعتبار تعدد شاهد درش اطلاق باشه، که همه جا باید شاهد متعدد باشه و ما همچین دلیلی نداریم به تفصیلی که گذشت. این حصیله اون بحثی بود که قبلا گذشت با تفاصیلی که بیان شد. حالا کلام اینه که ممکنه برای اشتراط تعدد و الغاء خبر واحد استناد بشه به اعتبار تعدد شاهد در بعضی از موارد صریحاً، مثل باب قضا، یا در برخی موضوعات غیر قضایی مثل هلال و حتی حدود. و این رو دلیل بر اعتبار تعدد شاهد کسی بخواد علل اطلاق قرار بده. آیا می شود اشتراط تعدد در مواردی مثل باب قضا یا حتی بعضی از موضوعات غیر قضایی مثل هلال یا حدود دلیل بر عدم کفایت شهادت واحده در موضوعات در غیر باب قضا و در غیر اون موارد خاصه باشه؟ مثلا در باب ملاقات شیء با نجس، یا شهادت به ملکیت یا به زوجیت و مانند اون، غیر از اون موارد خاصی که تعدد درش منصوصه که باب قضا هست، مثل هلال هست، مثل حدود هست، میتونیم تعدی کنیم و بگیم مقتضای اشتراط تعدد در اونجاها اعتبار تعدد در اخبار به موضوعات علل اطلاقه. حق اینه که این حرف حرف تمامی نیست و اشتراط تعدد در برخی از موارد هیچ اقتضایی نسبت به اشتراط تعدد علل اطلاق نداره و صالح برای دفع دلیل اعتبار خبر واحد در موضوعات نیست، چرا که اولا در برخی از موارد بالخصوص صریحا فرض شده عدم اعتبار تعدد در موضوعات و اعتبار خبر ثقه به حسب مورد خاص در برخی از موارد بهش تصریح شده، مثل اعتماد در طواف بر عد صاحب و مصاحب طواف کننده، همراه طواف کننده اگر اعداد اشواط طواف رو میشموره، ولو اینکه خود شخص طائف تردید در عدد اشواط پیدا بکنه، اعتماد او بر شمارش همراهش و مصاحبش در طواف جایزه. این هم منصوص به نص خاص و مفتابه هم هست و همینطور برخی موارد دیگر. جدای از اطلاقات ادله اعتبار خبر واحد که قبلا بهش اشاره شد و امروزم به برخی از مواردش به مناسبتی انشاءالله اشاره خواهد شد، حالا جدای از این، نمیخوایم ما در حقیقت این رو دلیل بر کفایت شهادت واحده قرار بدیم، میخوایم بگیم به دلیل اعتبار تعددی که در موارد خاص آمده نمیشه منع از پذیرش شهادت واحده در غیر اون موارد و علل اطلاق ایجاد کرد. جدای از این دلیل خاص بر کفایت شهادت واحده، پاسخ حلی دعوای استدلال به ادله اشتراط تعدد در موارد خاص اینه که بین اون مواردی که درش آمده شاهد باید متعدد باشه و بین سایر موارد فرقه. به گونه ایه که اگر بخواد ادعای تفصیل بشه که در اون موارد خاصه مثل قوا تعدد معتبره، ولی در غیر قوایایی که مربوط به باب قوا و خصومات تعدد معتبر نباشه، مانعی از این تفصیل حداقل نیست. بیان فرق اینه که حالا یکی یکی در باب حدود که تعدد درش شرطه و حتی در بعضی از موارد تعدد شاهد تا 4 تا و عدم کفایت شهادت دون این مقدار و دون این نصاب، به این خاطره که قضیه تعدد شاهد در مثل باب حدود موضوعیت داره تا جایی که حتی نباید حکم به حد کرد حتی با علم قاضی احیانا. اگر اون نصاب عدد خاص از شهود محقق نشه، ولو این که قاضی عالم هم باشه، نباید اقامه حد کرد، چون موضوعیت داره قضیه این که در اون مورد 4 شاهد نسبت به قضیه شهادت و اخبار بدن، ولذا در برخی از نصوص آمده اگر 4 شهادت نسبت به ادعای زنا تمام و به نحو کامل اقامه نشه، فرض کنید 3 شهادت از شهود شکل بگیره، شهود محکوم به حد قذفن، در حالی که کثیرا ما شهادت 3 نفر بلکه کمتر از اون منشأ حصول علم برای قاضی میتونه باشه نسبت به موجب حد. ولی خب شهادت اون 4 موضوعیت داره، به همین دلیل هم هست که مجرد علم کافی نیست و موضوعیت برای تعدد اینه که در باب اقرار هم این چنینه. اگر شخص اقرار به اون موجب حد به صورت متعدد نکنه، به اقرار یک بار و احیانا دوبار و حتی سه بار موجب حد اثبات نمیشه و اجرای حد جایز نیست، در حالی که قاضی در موارد اقرار به کمتر از اون عدد مقرر و نوعا با همون اقرار اول علم به صدق مقر پیدا میکنه. پس ملاک در باب حدود اگر گفتن تعدد شهادت معتبره، مال اینه که واقع در حقیقت تمام الموضوع نیست. بله واقع موضوعیت داره، ولی اگر بدونیم چهار شاهد همشون اشتباه کردن حد اجرا نمیشه، اما واقع تمام الموضوع نیست، بلکه علاوه بر واقع و اون فعل موجب که عبارت از مثل زنا، اونی که موجب حد بلوغ ظهور موجب حد و اون فعل مبلغی از ظهور که اقلش مثلا اطلاع و علم چهار شاهده و صرف علم حاصله به غیر اون مثل اقرار یا شهادت اقل کافی نیست. پس بنابراین ما نمیتونیم از اعتبار تعدد شاهد در باب حدود بفهمیم به حسب فهم عام عرفی و الغاء خصوصیت عرفیه به حسب متفاهم این که در غیر باب حدود هم تعدد معتبره، چهار شاهد باید باشه. باب موجبات حد که در بعضی جاها چهار شاهد در بعضی جاها دو شاهد خصوصیتی داره، چون واقع تمام الموضوع نیست، به خلاف مواردی که از این قبیل نیست، اینکه فلانی مالکه تمام الموضوع واقع میتونه باشه و دیگر حجج طریق به اون واقع، و اینگونه نیست که موضوعیت الا ولابد باشه برای مثلا ثبوت به وجه خاص، ولذا علم جنبه طریقیت داره اونجا که طرف مالکه، و حجج باب قضام این گونه نیست که تمام الموضوع باشن. بله طریقیت تابع اعتباره اون جایی که در حد علم نیست، ولیکن در غیر علم اگر بنا بشه اطلاقی در دلیل حجیت شهادت واحده باشه، به صرف این که در باب حدود گفتن باید چهار شاهد یا حتی دو شاهد، نمیشه رفعیت از دلیل اعتبار اون اماره مثل خبر واحد در سایر مقامات کرد. این نسبت باب حدود. نسبت به دیگر مسائل اعتبار تعدد شاهد در ابواب قضا که مثلا باید در ابواب قضا بینه به معنای دو شاهد عموماً باشه، حالا در بعض جام استثناء داره کار ندارم که یک بدیلی قرار داده شده، اما شهادت واحده مسموع نیست. خب آیا میشه از دلیل اعتبار شاهد در باب قضا الغاء خصوصیت با فهم عرفی کرد و قائل به عدم کفایت شهادت واحده در غیر ابواب قضا کرد، به نحوی که از اطلاق ادله اعتبار شهادت واحده و خبر واحد باید رفعیت کرد به دلیل اعتبار تعدد شاهد در ابواب قضا؟ حق اینه که این حرفم درست نیست و القاء خصوصیت از باب قضا بیجاست. سرش هم اینه که باب قضا اگر نبود مصلحت حسم نزاع و فصل خصومت، این گونه نبود که حتی اخبار متعدد و شهادت متعدد علی القاعده حجت باشه. اصلا اگر ما بودیم و اطلاق ادله حجیت اخبار و حتی اطلاق حجیت خبر دو عادل، و بنای عقلا بر حجیت خبر ثقه واحد یا حتی دو ثقه، ما نمیتونستیم از اطلاق ادله حجیت خبر حجیت شهادت دو نفر رو در ابواب قضا استفاده کنیم. چرا که در خیلی از فروض باب قضا، خب ولو این که مدعی دو شاهد داره، ولی مدعا علیه هم ممکنه شخص وجیه و ثقه ای باشه و شخص مأمون و قابل اعتمادی باشه، ولذا قول اون مدعا علیه در دیگر موارد به عنوان بیانه اصلا مسموع میتونه باشه، ولو به ضم شهادت شخص ثانی به او. و از اون طرف دو شاهدی هم که فرض کردید مدعی داره در قبال مدعا علیه و منکر، مثلا ممکنه شهودی باشن که مشتمل بر حداقل از نصاب عدالت و وساقت هم هستن، همونی که در برخی از نصوص هم آمده، کسی که معروف به فسق نیست، همونی که در روایت ابن ابی عفور آمده بما یعرف عدالت الرجل حتی تقبل شهادته لهم و علیهم، که فرمود الله یعرفوه ایکونه معروف به ستر و عفاف باشه، تجاهر به فسق و دریدگی درش معهود نباشه. خب حالا دو نفر این گونه در قبال و در مقابل مدعا علیهی که زلیده، مدعی ملکیت خانه است، این دو شاهد شهادت میدن نه، این آقا مالک نیست، مالک مدعی است که ید نداره. حالا خود مدعی آدم وجیه ثقه، یه بیانه این چنین که اونام ثقه، خب شهادت میدن. خب اگر نبود دلیل حجیت بیانه در باب قضا و ما بودیم و دلیل حجیت خبر ثقه، خب علل قاعده اینجا باید تعارض میکرد، خبر دو شاهدی که بر خلاف مدعا علیه شهادت میدن و اخبار خود زلیت که مدعا علیه، باید تعارض میکرد. مثل این که فرض بکنید تعارض خبر یک نفر با دو نفر، فرض کنید خبر زراره تعارض بکنه با خبر دو راوی دیگر، محمد ابن مسلم و فضیل. هیچ کسی قائل نیست که طبق قاعده به صرف این که یک کفه دو نفره، یک کفه یک نفر، خبر متعدد حجته. قاعده‌ای در خبر این متعارضین تساقطه، ولو یکی از دو کفه مشتمل بر مرجح تعددم باشه. حالا اگر ما قائل به مرجحات باب تعارض بشیم، اون حساب دیگه داره، اون حجیت تعبدیه است. ولی به صرف بنای عقلا بر حجیت خبر ثقه و اطلاقات ادله حجیت خبر ثقه، همان طوری که اگر طرفین معارضه خبر واحد بود، اگر طرفین معارضه یکی یکی بود و در اون طرف دیگر دوتا، بازم همون تعارض شکل میگیره. چون خبر واحدی که به اصطلاح گفته میشه در مقابل خبر متواتره، معناش خبر شخص واحد که نیست، ولذا خبر دو شخص هم اصطلاحاً خبر واحده، تعارض شکل میگیره. حالا اسمش هم نذارید خبر واحد، ولی تعارض باز شکل میگیره. اگر نبود در باب قضا دلیل خاص داریم بر این که بینه حجت و با وجود بینه مدعا علیه قولش مسموع نیست و حتی نوبت به یمین مدعا علیه هم نمیرسه، مگر در فرض نبود بینه، میگفتیم علی القاعده تعارض شکل میگیره بین این دو قول، قول شهود و قول مدعا علیه. فوقش بگید مدعی هم در کفه شهود، چون همه جا ممکنه مدعی همراه شهود نباشه، چون مدعی ممکنه در مواردی مردد باشه در استحقاق و در این حال با اینکه خودش مردده با وجود بینه میتونه اقامه دعوا بکنه و مطالبه به حق بکنه، ولیکن خودش در اینی که مردده میگه من نمیدونم، اما این دو نفر شهادت میدن که من مالک این خانم. خب در حقیقت اطراف معارضه یک طرف بینه است شهادت دو نفر و طرف دیگر قول مدعا علیه، و حتی لزومی نداره که یک طرف مدعی هم ضمیمه بینه بشه که بشه شهادت و اخبار سه نفر در یک طرف و یک نفر در طرف دیگر. خب بین خبر دو نفر و خبر یک نفر کاملا تعارض شکل میگیره و هیچ موجبی برای تعین خبر دو نفر در مقابل یک نفر نیست، کما که مبنای در اصول هم همینه. حالا جدای از این که ادله حجیت خبر مشتمل بر مزیت در فرض تعارض اقتضا میکنه حجیت خبر ذی‌المزیه رو، که اگر اون تمام باشه به دلیل تعبدی خبر او مقدمه، نه علی القاعده و بر اساس اطلاقات ادله حجیت خبر ثقه. خب پس عدم اعتبار خبر در این مورد مقتضای قاعده بود، ولذا حتی با فرض تعدد مقتضای قاعده، منظور از قاعده همون قاعده حجیت خبر ثقه است، عدم اعتبار اخبار متعدد در مقابل اخبار ذلیت بود. ولیکن دلیل داشتیم بر اعتبار قول بینه در مقابل اون، ولذا میشه حجیتش حجیت تعبدیه و اعتبار تعددش هم به این خاطره. مثل اینکه شارع در باب قضا و در خصومات قول دو نفر رو بر قول یک نفر مقدم کرده. این ازش در نمیاد که در غیر باب قضا پس بنابراین باید حتما دو نفر اخبار از قضیه داشته باشند، به نحوی که قبول اخبار واحد در غیر باب قضا با اعتبار تعدد در باب قضا ناسازگار باشه. اصلا در باب قضا به گونه ایه که اگر دلیل خاص نبود اصلا مقتضای ادله عدم اعتباره، حتی خبر متعدد بود، ولذا اعتبار خبر متعدد خارج از اطلاقات ادله حجیت خبر واحد و خبر ثقه است. خب این کی اقتضا میکنه؟ اونجایی که مخبر واحد ثقه حرفش معارضی نداره تا جنبه قوایی بخواد پیدا کنه. خب اخبار از موضوعی از موضوعات میده، مثل نجاست ثوبی، ملکیت شخصی و دیگری، نفی این حرف این ثقه رو نمی کنه. چه ثقه چه غیر ثقه معارضه ای نداره، یا حتی ممکنه غیر ثقه معارض باشه حرفش. خب اطلاق دلیل حجیت خبر ثقه اینجا رو میگیره. بلکه بالاتر، ما ممکنه بگیم حجیت قول ثقه واحد حتی جایی که خود مخبر منتفع به اخبارشه و نفع میبره و به نفع اوست اعتبار قولش، اونم شامله. حالا بحث ما در حجیت خبر واحد در موضوعات همه جا این گونه نیست. خب یه وقت شهادت واحد به این که زید مالکه، اخبار واحد به این که شخص دیگری مالکه، این یه بحثه. اصلا بالاتر، خبر ثقه و شخص ثقه اخبار میده از این که من مالکم، طرف مقابل علم به خلاف نداره و این قول مخبر و ادعای او حتی به این که من مالکم، این شخص ثقه، نافی نداره، معارضی نداره، ثقه‌ای با او قولش معارضه نمی کنه. حتی اینجا میتونه اطلاق دلیل حجیت خبر واحد اینجا رو هم شامل بشه، تا چه برسه جایی که خود مخبر منتفع به اون اخبار خودش نمیشه، مثل اخبار به نجاست ثوبی یا ملکیت دیگری. خیلی بعدی نداره ما بگیم اخبار شخص حجت در اونجایی که حتی خبر او به نفع خود مخبره. شاهدش اینه که در بعضی از روایات معتبره مؤكد این مضمون آمده که این خبری رو که الان میخوام عرض بکنم، علاوه بر این که این مطلب رو اثبات میکنه، خودش از جمله نصوصی است که ما به این روایت در بحث حجیت خبر واحد در موضوعات هم استناد کردیم. یعنی این خبر و این روایت معتبره دال بر اصل مدعای ما که هست، جای خود بالاترم دلالت داره، دلالت داره بر این که حتی خبر ثقه واحد در موضوعات اون جایی که به نفع خود مخبرم هست حجته، تا چه برسه در غیر اون. این روایت، روایت معتبره بزنتی است، روایت صحیح است. من نمیدونم این روایت رو مرحوم آقای صدر آیا در اون بحث حجیت خبر ثقه واحد در موضوعات ایشون اینو مطرح کرده یا نه. ما این روایت رو جزء روایات اون قسمت
به نظر ما هست و دلالت روایت هم تمامه. این روایت در صید و ذباحه از وسائل آمده، در باب عرض کنم بله 36 از ابواب صید و ذباحه. عنوان باب در وسائل اینه: باب ان من صاد طیرا فعرف صاحبه او ادعاه من لا يتهمه وجب عليه رده الی. حالا مرحوم صاحب وسائل این مطلب رو از روایت استفاده فرموده. حالا جدای از ایشون متن روایت رو عرض میکنم بعد از ذکر سند، تا ببینیم آیا بر این مدعای ما دلالت داره که بحث حجیت خبر ثقه واحد در موضوعات حتی جایی که اون ثقه خودش منتفع به خبرشه. کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن ابی عبدالله، که احمد ابن محمد ابن خالد برقیه، عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر که بزنطیه، از حضرت رضا سلام الله علیه. روایت اصلا روایت قطعی به حساب میتونه بیاد، بالاتر از اون چه حتی مرحوم آی صدر تو ذهنم استدلال کرده بر حجیت خبر واحد در بحث مسئله حجیت خبر واحد در احکام، در اصولش استناد کرده به یک روایتی که وسائطش محدود و قلیلن و میفرماد که این وسائط به گونه این که احتمال کذب رو من در اینها نمیدم و لذا مفید قطع به حجیت خبر واحده. حالا این روایت به نظرم از این قبیل روایته که خب کلینی با سه واسطه از حضرت رضا سلام الله علیه نقل میکنه، که واسطه اولش عدت من اصحاب ناس که جمعی، ولذا اصلا جدای از وساقت تعدادی از این افراد جمع، اصلا خود تضافر نقل خب مفید قطعه، که پس بنابراین نقل این جمع برای خود کلینی که قول او مفید قطع، این عده از اصحابم قولشون مفید قطع. اینا روایت میکنن از احمد ابن ابی عبدالله برقی، احمد ابن محمد ابن خالد، که از اجله رواته، از مشاهیر رواته. حالا اینکه از غیر ثقم نقل داره که معروفه که او رو از قم بیرون کرده احمد ابن محمد ابن عیسی، به وساقت برقی خللی ایراد نمی کنه. برقی از غیر ثقات هم نقل بکنه، حالا اون مهم نیست، ما تو این روایت که از غیر ثقه نقل نکرده، برقی از بزنطی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، روایت صحیحه علایی است، یعنی یک بگونه ایه که هیچ تردیدی در این روایت جا نداره. خب قال سألت ابا الحسن رضا علیه السلام، از امام رضا سوال کردم، عن الرجل یصید الطیر، پرنده یو صید میکنه، یساوی دراهم کثیره، که این طیر ارزش بالایی داره، قیمت دراهم کثیری، دراهم کثیره اگر بگیم حداقل مثلا 10 درهم، که اون کثیر تفسیر شده تو ذهنم چیزی در حدود همین 10 تا مواطن کثیرم در بعضی از روایات گمان میکنم به همین عدد. خب اگر یساوی دراهم کثیره، حالا مهم نیست اونش در ما نحنفی، مهم اینه که خب دیگه به اصطلاح ارزشمندم فرض شد، ولی دیگه مال جزئی بی ارزشی هم مفروض اینه که نیست. و هو یعنی این طیر مستوی الجناحین، یعنی این حیوان پرنده است که دیگه پرندگیش نقصی نداره، این گونه نیست که حیوانی باشه که توانایی پرندگی نداشته باشه. خب همچین طیری رو صید کرده، فیعرف صاحبه، این صاید صاحب این طیر و مالک این طیر رو میشناسه، این یه فرض. او یجیعه فیطلبه من لا یتهمه، یه شخصی که متهم به دروغ نیست میاد میگه بابا این طیر مال منه، این کبوتر مال منه. فقال لا یحل له امساکو، حضرت فرمود حق نداره نگه بداره این طیری رو که صاحبشو میشناسه یا مدعی غیر متهمی داره، یرده علیه، این طیر رو باید به همین مدعیش یا اون صاحبش برگردونه. با این که این شخص، یک فرض سوال اینه که طرف مدعیه و فرض اینه این ادعای او خلاف اصله، چون اصل اینه که این طیر بی صاحبه و کسی که این طیر رو صید کرده مال بی صاحب رو صید کرده و علل قاعده تملکش جایزه، ولذا در برخی از نصوص دیگه هم آمده اگر طیری باشه که معلوم نیست صاحب دار باشه، خب جایزه صید اون طیر. حالا فقط مشکلش اینجا اینه که مدعیش آدم غیر متهمیه، آدم مأمونیه، قابل اعتماده، یعنی ثقه است. حضرت فرمودن که قولش مسموعه، ولی زاد بعدش زیل این روایت فقلتو فان صاد ما هو و مالک لجناحه لا یعرف له طالبا، مدعی براش شناخته نمیشه، چه ثقه چه غیر ثقه، اصلا مدعی براش شناخته نمیشه. قال هو له، مالک میشه با صید. اما در این فرض که میگیم مالک نمیشود، به دلیل این مالک نمیشود که مدعی ثقه‌ای داره ادعا میکنه، یعنی ادعای شخصی داره ادعای ملکیت میکنه. خب این مدعی مدعیه که ولو ثقه است، اما ادعام به نفع خود مدعیه. یه وقت اینه که فقه واحد میاد میگه این طیر مال زیده، اما اینجا میگه مال خود من مدعیه، مال خود من مخبره. حضرت فرمود همینجا هم قول او اعتبار داره، تا چه برسه ثقه واحد بیاد بگه این طیر مال زیده. یعنی اگر بنا شد در موردی که ماهیت قضایی نداره، باز تکرار میکنم، اینطور نیست که این که میگه مال منه قول معارضی داشته باشه که منکر باشه بگه نه مال شما نیست. این مدعی در قبال اون کسی است که نمیدونه آیا این مدعی واقعا مالکه یا مالک نیست، اما این مدعی ثقه است، متهم نیست. خب این معناش اینه که خبر ثقه حجته، ولذا به فحوا دلالت میکنه اون جایی که به جای اینکه بیاد بگه مال منه، بگه مال فلان همسایه است یا مال فلان شخص دیگره، قول او مسموعه. خب اگر بنا بشه قول ثقه در جایی که منتفعه مسموعه و به فحوا در غیر اون مسموعه، خب صرف این که در باب قضا قول یک نفر مسموع نیست، باید شاهد دو نفر باشه، هیچ منافاتی نداره با این که در غیر باب قضا که منکری در کار نیست، معارضی قول این مخبر نداره، پس اونجا هم باید تعدد معتبر باشه، تلازمی نداره. ولذا ما این روایتو که ذکر کردیم هم شاهد این بخش از ادعا ذکر کردیم که خبر ثقه حتی اگر مخبر منتفع باشه حجته، و دلیل بر اصل مدعای ما هم هست که خبر ثقه واحد در موضوعات حجته، و اعتبار تعدد در مورد مثل قضا که متقومه به خصومت و منازعه و انکار در مقابل مدعی است، منافاتی با عدم اعتبار تعدد در غیر اون نداره. این هم نسبت به اعتبار تعدد در باب قضا. میمونه برخی از موارد دیگر که در اون موارد هم به حسب ادله متفرقه تعدد در شاهد معتبره. خب اونجا هم احتمال خصوصیت درش وجود داره. این گونه نیست که اعتبار تعدد در اونجاها بتونه شاهد عدم کفایت شهادت واحد و اخبار واحد علل اطلاق باشه. مثلا بحث هلال، خب در هلال کان علیون یجیز فی الهلال شهادت رجلین، اخبار دو نفر در هلال معتبره و شهادت واحده در هلال کافی نیست. اینم دلیل بر این نمیشه که پس بنابراین در ملکیت هم باید شهادت دو نفر باشه. دیدید دیگه تو این روایت گفت شهادت یه نفر هم بل ملکیت، حتی ملکیت خود مدعی و شاهد کافیه، و اون روایت باب هلال معارضه ای با این نداره. چرا در باب هلال تعدد شاهد اعتبار تعدد در جاهای دیگه نیست؟ به این اعتبار که توهم رؤیت در باب هلال امری شایعه، ولذا ما میبینیم که موارد متعددی شهادات به رؤیت هلال در حالی که اهل فن و منجمین شهادت به عدم امکان رؤیت هلال در اون مقطعی که شهود شهادت به رؤیت هلال دادن اینا شهادت میدن، میگن اصلا ماه قابلیت رؤیت نداره چون مبلغ خروجش از محاق در حدی نیست که قابل رؤیت باشه، چون ماه از هلال از محاق که بخواد خارج بشه باید به مقداری زمان بگذره که اون نور هلال قابل رؤیت باشه. اینطور نیست که لحظه اول خروج از محاق نورش قابل رؤیت باشه حتی با وسائل رصدی. خب موارد متعددی شهادت میدن، میگن ما ماهو دیدیم. خب شارع چون توهم رؤیت هلال رو میدانه، تحمیل تکلیف مثل صوم رو بر عامه ناس به صرف شهادت یک نفر نکرده، چون امریست معرض توهم ادعای رؤیت هلال، دوتاش هم تازه معرض توهمه تا چه برسه یکی. ما در سالهای متعددی ادعای رؤیت از شهود دیدیم در حالی که منجمین شهادت به عدم امکان رؤیت داشتند. خب حالا اگر بنا بشه خبر ثقه واحد در مثل هلالی که معرضیت توهم به این گونه و به شیوع درش هست مسموع نیست، چه ملازمه ای داره که شهادت واحده و اخبار واحده در مثل ملکیت، زوجیت، نجاست، طهارت و از این قبیل اموری که لا یدخله الوهم عادتاً در این جاها شهادت واحد مسموع باشه. چه منافاتی داره با اعتبار شهادت در این موارد؟ ولذا به نظر میاد اون چه مواردی که درش اعتبار تعدد شاهد فرض شده به حسب نصوص، با این احتمال خصوصیاتی که اشاره شد و نظائر اینها، مجالی برای ادعای الغاء خصوصیت و ادعای اعتبار تعدد علل اطلاق در موضوعات باقی نمیگذاره. ولذا حق اینه که شهادت واحد مسموعه به حسب ادله و معارضی نداره، و اون چه با عنوان منافی ذکر شد از اعتبار تعدد در باب قضا و مانند اون معارضه‌ای و منافاتی با عدم اعتبار تعدد در محط بحث ما نداره، و توهم منافاتی که به حسب دلالت آیه بر شهادت متعددم گفته شد اون توهمم سابقا رد کردیم، ولذا به نظر میاد شهادت واحده مثل آزمایشگاه در اموری که مبتنی بر حسه مسموع باید باشه و تعدد معتبر نباشه، گرچه ظاهر عده‌ای از کلمات و صریح برخی از کلمات معاصرین که قبل هم اشاره شد اینه که بینه رو معتبر میدونن در باب نظرات آزمایشگاهی و تعدد شهادت آزمایشگاهی رو در امور مبتنی بر حس هم لازم میدانند، به نظر ما این لزومی نداره. والحمدلله رب العالمین.